الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اجزا پایان یافت. دو تا نکته باقی مونده است که ابتدا این دو تا نکته را عرض می‌کنیم، بعدم دستبندی اصل مسئله. نکته اولا اینه که اگر ما در موارد تبدل رأی، در موارد عدول قائل به اجزا شدیم، اجزا مستلزم تصویب نیست. این را مرحوم آخوندم در یه جا فرمونده، قول به اجزا مستلزم تصویب و تغییر حکم واقعی نیست. چرا؟ چون اجزا مال مقام امتثاله. اونی را که شما آورده اید کفایت می کند از اون که حکم واقعیه. این لازمش این نیست که حکم واقعی را دست بگذاره. شبیه اون که در قاعده فراغه شک دارید که آیا این نماز را معرکو آوردید یا نه، بعد الفراق شارع مقدس فرمده فمزه قبول. همین اگرم در واقع نماز شما رکو نداشت، این را به جای نماز معرکو قبول می کنم. اجزا مربوط به مقام امتثال است. کفایت ما عطا مکلف از واقع هیچ نیازی، هیچ لزومی ندارد که در واقع هم تصرف بکنه. این مقدارش واضحه. علمای شیعی که قائل به اجزایند، که شیخ انصاری میگه اجماع داریم، اینا مصوبه نیستن، اینا همه مخطئه هم. اونی که جای تأمل داره اینه که آیا قول به اجزا مستلزم قول به موضوعیت هست، یا میشه با طریقیت هم ما قائل به اجزا بشویم. مرحوم شیخ اصفهانی در الاصول علی نهج الحدیث در رساله اجتهاد و تقلید ادعا می کند که اجزا مستلزم سببیت است. منتها سببیت در حکم ظاهری، واقع دست نمی خورد، تصویب در واقع نیست. همونی که مرحوم آخوند در قسم ثالث می فرمود، ایشان فرموده اگر قائل به اجزا شدیم، که ایشان قائل هست به خاطر اجماع، اگر قائل به اجماع شدیم کشف می کنیم که قیام اماره سبب است برای حدوث مصلحت در متعلقش در ظرف جهل. اگر اماره گفت یا اگر مجتهد گفت نماز جمعه واجب است، شارع مقدسم فرمود نماز جمعه خوندی، یجزی بعد کشف الخلاف، بعد از اینکه معلوم شد نماز ظهر واجب بوده، ایشان فرموده اگر قائل به اجزا شدیم که می شویم به خاطر اجماع، کشف می کنیم که قیام اماره سبب است برای حدوث مصلحت در این نماز جمعه، منتها در ظرف جهل به واقع، که تدارک می شود اون مصلحت واقع که مصلحت نماز ظهر باشد، میشه بدل از اون نماز ظهر. وجوب نماز ظهر تکان نمیخوره، اون تصویب نیست، ولی این مصلحت جدید وجوب جدید به عنوان بدل از او وافی به ملاک اون هست. مرحوم ها شیخ اصفهانی قائل شده است به سببیت بنابر اجزا، که همین را مرحوم آخون یک نوع تصویب می دانست. حالا تصویب در حکم ظاهری اسمش می گیرم، عیبی نداره. دلیل مرحوم ها شیخ اینه که فرموده که چون این که شارع مقدس بفرماید این مجزی از او هست کفایت می کند، با این که مصلحت او جبران نشده، مصلحت او تدارک نشده، گفته معنا نداره. اگر مجزیه معناش اینه که بس مصلحت او تدارک شده. تدارکش به همینه که اینم یه مصلحتی داشته باشد بدل او بشود. اجزا بدون تدارک مصلحت امکان پذیر نیست. فرموده اجزا ملازمه با تصویب ندارد، ولی ملازمه با سببیت داره. چون اگر سببیت نبود، اگر مصلحت نبود، جهتی نداشت که مجزی باشه از او. چیزی که ملاک نداره مجزی باشه از اونی که ملاک داره، معنا نداره. ایشان فرموده است اجزا مستلزم سببیت است، و اون حرف صاف فصول را هم که میگه اجزا، میگه اونم مبتنی بر سببیت و حمله بر سببیت میکند. ولیکن در ذهن میاد که نه، این فرمایشم درست نیست. همانطور که اجزا ملازمه با تصویب ندارد، اجزا موجب نمی شود حکم واقعی تغییر پیدا کند، کذالک مستلزم سببیت هم نیست. ممکنه شما بگویید خبر طریق محضه، خبر که میگه نماز جمعه واجب است هیچ مصلحتی قیامش نمیارد، قیام خبر سبب مصلحت نمیشود. ولی در این حال شارع مقدس بگوید این مجزی هم هست، چه عیبی داره این عملی که هیچ ملاک نداره؟ نماز جمعه خونده هیچ ملاکی ندارد نماز جمعه، ما طریقیتی هستیم، طریقیت محض. ولی در این حال بفرماد که یکفی از همون نماز ظهر، همین بلا مصلحت که خوندی، تو هزار ارادت کردی، هزار بندگی کردی، ولو این نمازم هیچ به درد هیچی نمیخورد، ولی یکی اجزا به ید شارع مقام امتثال یکی از مقاماتی است که شارع مقدس میتواند تصرف بکند. چجور میتونه بگوید این نماز بی رکوع در قاعده فرا، نمازی که رکوع نداشته، نمازی که طهارت نداشته واقعا باطله، چطور اونجا میتونه بفرماید که همین مجزیه فمزه بگذر همین مجزیه؟ ایشون هم اونجا البته همین حرف گفته معقول نیست، گفته باید از واقع دست برداره. میگیم نه، چجور اونجا میتواند بگوید مجزیه ولو در واقع باطله است، هیچ مصلحتی ندارد؟ کذالک در اوامر ظاهری هم میتواند بگوید به خاطر یه مصالحی، مصلحت تسهیله، به خاطر اینکه خواسته بشه دنبال علم بره اشتباهات بیشتری میکنه، خواسته بشه احتیاط بکنه عسر حرج، فرموده همین که به خبر عمل کردی، همین که به فتوای زراره عمل کردی، ولو عملت هیچ ملاکی ندارند، ولی همین کافیه. اقلایی هم هست دیگه، تو راه را رفتی، زحمت را کشیدی، یه امر اقلایی هم هست دیگه. یک کسی به گفته مولا به خطا افتاد، مولا به فرزندش گفته بگو برد آب بیارد، فرزند اشتباه کرد گفت برو نان بیار، و به عبدش هم گفته به هرچی فرزندم گفت عمل بکن. اینم رفت اعتمادن به حرف فرزند نان آورد. مولا میگه خب دیگه حالا ما آب میخواستیم، ولی حالا نانم میخوام، حالا نان یه عبد دیگه شی میفرسته، میگه برو آب تو بیار، برای آتشش مرتفع بشه. ولی بیا آقا میگه قبول دیگه، بیا آقا میگه قبول، دست درد نکنه دیگه. اینه که بحث عقلیه. ایشان میفرماید اجزا معقول نیست بدون تدارک مصلحت. جواب اینه که نه، اجزا ممکن است، لطف الهی ممکنه، ما نه دلیل نمیخوایم، احتماله، محتمل است از باب لطف غیر واجب را به جای واجب قبول بکند، غیر ذی ملاک را به جای ذی ملاک قبول بکند. لطف خدا واسع است. در موالی عرفی هم این شواهدی داره، نمونه داره. لذا عرض ما اینه در نکته اولا، کما این که قول به اجزا مستلزم تصویب در احکام واقعی نیست، کذالک مستلزم قول به موضوعیت، قول به سببیت امارات، قول به تصویب به قول مرحوم آخوند در احکام ظاهری هم نیست. ممکنه ما بگیم لا تصویب، لا فی الواقع، لا فی الظاهر، ولی در این حال اجزا هم باش. یه نکته. بله بله، اونم همینجوری میگه. من را عرض خواهم کرد. و اما نکته ثانیه‌ای که در اینجا باقی مونده اینه که این که ما عرض کردیم اجزا به فتوای مجتهد عمل بکند اجزاست، به خود مجتهد به اون چرا که استنباط کرده است عمل بکند مجزیست. این همانطور که در ناحیه مجتهد باید تقصیری نباشد، باید کوتاهی نباشد، باید عملش ان حجتن باشه، حجت شرعیه دستش داشته باشد تا بگیم مجزیه، نه که بی حال بوده، نرفته دنبال فحص از مخصص نکرده، بعد معلوم شه یک مخصصی بوده، نه اونا مجزی نیست. قدر متیقن اجماع، قدر متیقن دلالت التزامی، قدر متیقن سیره متشرعه که اینا عدله اجزا بود دیگه، قدر متیقنش اونجاییست که عمل مجتهد بر طبق رأی سابقش ان حجت شرعیه باشد. کذالک در مقلد، مقلدم که میگیم اگر عمل کرد بر طبق فتوای مجتهد، ثم عدل از اون مجتهد به مجتهدی دیگر، یجزی اعمال سابقش، این در وقتیه که عمل بر طبق فتوای مجتهد قبلی ان حجتن باشد. بینا آمد گفت یه علم تقلید کرد، بینا آمد گفت یه عادل تقلید کرد، بینا آمد گفت یه تارت مولد داره تقلید کرد، روی حجت شرعیه یا خبر ثقه، بینه بلا معارض، خبر ثقه را اگر قبول بکنیم، قول خبیری را اگر قبول بکنیم بلا معارض، قائم شد که این شخص شرایط مرجعیت را داره. ان حجتن اگر اخذ کردید به این فتاویش، بعد عدول کردید شما. ولو عدولتون از این باب بوده کشف شد شرایط نداره، ولی وقت عمل شما حجت شرعی داشتید، بعد کشف شد که نه ایشون عدالت مثلا نداشته، ایشون علمیت نداشته و هاکذا و هاکذا. اگر حین عمل به فتوا عن حجت شرعیه، لا عن احساس، لا عن خیالات، لا عن اعتقادات واهیه، نه حجت شرعیه اگر داشتید، عمل کردید به فتوای مجتهد، بعد معلوم شد که نه این شرایط را نداشته، میگیم اون اعمالی را که انجام داده یجزی. اجماع قدر متیقن باید بگیریم، سیره متشرع، اون دلالت التزامی. دلالت التزامی هم وقتیه که حجت داشته باشیم که بی عمل بکن، باید حجت داشته باشه که بی این عمل کن تا دلالت التزامی داشته باشه، فیجزی باید او گفته باشه تا فیجزی. اینه که اجزا منحصر است در کما این که اجزا در ناحیه مجتهد اونجا است که او فحص تام کرده باشد، او حجت شرعیه داشته باشد، به حیث اگر او وقت میمرد معذور بود عند الله، کذالک در ناحیه مقلد هم باید تقلیدش ان حجت شرعیه باشه تا بعد عدول کرد بگیم که اعمال سابقش مجزیه. اما اگر حجت شرعیه در دست ندارد، نه اونجا دلیلی بر اجزا نداریم، دلیل قاصر است. همین که دلیل قاصر بود اصل عدم اجزایه، واقع ملاک داره، به من متوجه شده الاشتغال الیقینی یستلزم فراغ یقینی را. اینم نکته دومی بود که باقی مونده بود. تلخص حالا کل بحث را با آشفتگی که داشت، حالا میخوایم مرتبش بکنیم. بحث در مقام عرض کردیم که تحریر و محل نزاع، محل نزاع ما گرچه مرحوم آخوند به مناسبتی که بحثش در اجتهاد بوده در مرحله اول بحث می کرده، هنوز بحثش به تقلید نرسیده، گرچه بحث را منحصر کرد در تبدل رأی مجتهد، اضمحلال رأی مجتهد، ولیکن ما چون بعدن آخون بحث نکرده باب تقلید را، گفتیم محل بحث عم است، من عمل بالحجه، الحجت شرعیه، کان مجتهدن فز محل اجتهاده او مقلدن فعدل الى غیره. ما بحث را عام قرار دادیم، یک نکته در محل بحث. نکته دوم که مرحوم آخوندم اشاره کرده بود اینه که محل بحث اونجاست که ما یک دلیلی بر صحت عمل ناقص سابق نداشته باشیم. اگر دلیل داریم که اون عمل سابق ناقص صحیح، واقعا دلیل داریم، میگه اون اصلا سوره جز نبوده، مجتهد قبلی میگفته سوره واجب نیست، خودش بلا سوره نماز میخونده، مقلد بلا سوره نماز میخونده، خب این لاطعات داشته، نماز صحیح واقعی بوده، بحث نداری. اونجایی که لاطعات جاری میشود اونجا از محل بحث خارج است. لاطعات عمل را صحیح واقعی میکند، لاطعات اجزا و شرائط را تخصیص میزنه به فرض علم. اصلا در فرض جهل که آقا جاهل بوده، جزئیتی نبوده، شرطیتی نبوده تا بحث کنیم از اجزا، از اون مجزی یا نه، اصلا غیر این چیزی نبوده. در زمان جهل فقط نماز بلا سوره واجب بوده. واقعا خورم که نماز بلا سوره را آورده. اونجایی که دلیل داریم بر صحت واقعیه عمل ناقص، او از محل بحث خارج است. حالا اون دلیل چی میتونه باشد؟ حدیث لا تعاد بر فرض که جاهل را بگیرد در خصوص نماز، یک حرف بود. در خصوص نماز اگر جاهل را بگیرد، اون عمل سابق را صحیح واقع میکند. یه حرف دوم در همین جا بود که از سنت لا تنقض الفریضه، اون عمل سابق را صحیح واقعی می کند در جایی که اون عمل سابق مرکب باشه از فریضه و سنت. یه حرف سومی هم مال معروم آخون بود، می گفت که رفع مالا یعلمون را صحیح واقعی می کند. اونجایی که عمل سابق واجد الاجزا می شود، واجد و شرائط می شود به برکت خطابات فی البین، او از محل بحث خارج است. بحث ما اونجاست که خطابات فی البینی نداریم، او را صحیح واقعی نمی کند. مقتضای دلیل جدید بطلان اون هست. همین مقتضای فتوای جدید بطلان عمل سابق است. اینجا داریم بحث میکنیم که آیا به مقتضای فتوای جدید بگیم او باطله یا نه. یه راهی داریم برای حکم به صحتش. محل نزاع مهمه. این محل نزاع اونجاست که عمل ناقص سابق صحیح واقعی نباشد، به مقتضای فتوای جدید او محکوم و بطلان باشد. اما اگر او را شما تصحیح کردید به قاعده لا تعاد، به قاعده از سنت لا تنقض الفریضه، به قاعده رفع ما لا یعلمون، نه اون از محل بحث خارج است. محل بحث اونجاست که مقتضای فتوای جدید بطلان عمل سابق است. آیا راهی برای حکم به صحت داریم یا نداریم؟ عرض کردیم سه نظر است در مقام. یکی نظر مرحوم آخوند است و تبعه مرحوم آقای خویی، گفتن اصل عدم اجزایه. مقتضای فتوای جدید اینه که حکم از اول نماز ظهر بوده. یا آقا اشتباه کرده نماز جمعه را فتوا داده. از اول حکم نماز ظهر بوده. خب نماز ظهر یا آقا نخونده، الان کشف شده واجب از اول نماز ظهر بوده. خب این نماز ظهر نخونده، فیجب تدارکو. مرحوم آخون و تبعه مرحوم آقای خویی در تعلیقه عروه، مرحوم آقای خویی هم فرموده عدم اجزا الاش همون یکی از محل بحث خارجه. الا مثلی که جای حدیث لا تعاد باشه، ایرا الا را آورده. این یه فرمایش بود که میگفت اصل اینه. خب معلومه این اصل وقتی درسته که ما ادله مقابل را نفی بکنیم. نه تفصیل در محل نزاع. اون الا راست میگید، الا اصل عملی بعضی جا درسته. الا درست میگن، چون او آخرش گفت الا اصل عملی، در جایی که اصل عملی نمیدونم قاعده تعارض همست. خب خب اینجا این ایکال کرده به بحث اجزا، اینجا خیلی مفصل بحث نکرد. یک نظر بود. نظر دومی بود که اجزا مطلقا، مثل شیخ انصاری میگفت اجزا مطلقا، قائل به اجزا بودن مطلقا در مقابل تفصیلاتی که خواهیم گفت. اجزا مطلق استدلال شد بهش به وجوهی، عمده وجه اجماع بود، اجماع قولی، اجماع قولی که شیخ انصاری و بعض دیگر این اجماع را ادعا کردند، گفتن ما اجماع داریم بر اجزا، چه نسبت به مشتهد چه نسبت به مقلد فرق نمی کنن. دلیل اول اجماع بود، عرض کردیم که این اجماع بله فقط راش اینه، راه این اجماع، اثبات این اجماع اینه که پیش سابقین قبل از علامه، پیش علمای سابق اجزا مفروغنن بوده، از این باب نگفتن. اما این که گفته باشن یجزی، الان ما یک نفرم پیدا نکردیم. اونا که خیلی اهل تتبع هستن دنبال میکنن این اجماعات را، اونا هم پیدا نکردن. ظاهرن در سابقین تصریح قول به اجزا وجود ندارد. اگر میگن اجماع داریم، از این بابا که خب محل مسئله محل ابتلا بود دیگه، اگر مجزی نبود میگفتن، از این که نگفتن معلوم شد همه قائل به اجزایان. در دعوای اجماع بیش از این ما پیدا نکردیم. حالا باز هم شما تتبع بکنید، عرض میکنم اونایی که خیلی اهل تتبع هستن، اونها همینجور گفتن که سابقین متعرض نشدن. بعضی رفقای ما هم که از همین طریق کامپیوتر نگاه کردن کتابهای زیادی را، اونام پیدا نکردن. اینه که اجماع مشکلش اینه، مضافن که مدرکی هم هست که به جای خودش. دلیل دوم نه اصلا مفروغن عن بوده در... نه نیست نه نیست. ثانیاً سیره متشرعه که اونم عرض کردیم، سیره متشرعه هم احرازش انصافاً مشکله. سیره متشرعه متصل به زمان ائمه علیهم السلام باشه، اینم احرازش مشکله. اجماع عملی از متشرعه سخت ادعاش. وجه سوم عسر حرج بود که عرض کردیم عسر حرج مجال ندارد. وجه چهارم هرج و مرج بود که اونم گفتیم وجهی ندارد. وجه پنجم وسوق از بین میره، وسوق به علما، وجه پنجمم وجهی نداشت. مهم وجه ششم بود، شش وجه برای اجزا، همینطور پراکنده گفتیم. مهمش وجه ششم بود که دلالت التزامی باشه، دلالت مقتضای ادله حجج و امارات و اصول عملیه، مقتضاش اینه که اگر به خلاف افتادی یجزی. دلالت التزامی که مرحوم آقای بروجردی ادعا کرده، دیگرانم قبل از ایشان، تو ذهنم اینه که ایشان هم میگه مثلا مشهور بین علما همین بوده، واضح بوده. مثلا دلالت التزامی فقط در جای مشکل داره که مجتهد قطع پیدا بکند، و بعضی جای نادر قطع پیدا کند. نماز جمعه واجب است، بعد قطعش به خلاف در بیاد. اینجا دلالت التزامی نداریم. چرا؟ چون امر به اتباع نداریم. قطع اتباعش عقلیه، امر به اتباع نداره. در مقلد همه جا امر به اتباع داره، دلالت التزامی تمام. در مجتهد اونجا که قطع پیدا بکند دلالت التزامی نیست، منتها مواردی که قطع پیدا کنه مجتهد بعدم قطعش خلاف در بیاد این خیلی نادره. منشأ اشتباه مجتهد این که مجتهد رأیش تبدل پیدا می کند، منشأ تبدل رأی مجتهد این جهاتیه، منها عمدش بیان می کنیم. منها از اون جهات اینه که خبری که از ثقه رسیده است و مولا فرموده است عمل کن به خبر ثقه، معلوم شده که این ثقه اشتباه کرده، خواسته بگه واجب است نماز ظهر، گفته واجب است نماز جمعه، امر به اتباع داریم، ثقه دیگه خطا کرده، ما بعدن خطاشو فهمیدیم، خب یه امر به اتباع داشت، امر به اتباع ملازمه با اجزا داره. یه موردش اینه که ما در استظهار اشتباه کردیم، مجتهد استظهار کرده از یک روایتی وجوب نماز جمعه را مثلا، بعد فهمید که نه این استظهار غلطه، اشتباه در استظهاره. در اینجا اگر انظار مبارکات باشه باز امر به اتباع داریم، ما امر به عمل به ظواهر را در بحث تعادل و تراجی بحث کردیم، گفتیم همون امری که میگه به خبر ثقه عمل کن، همون مفادش اینه به خبر ثقه عمل کن، به ما له من الظهور، به ما تستظهره به عنوان عرف. خب اینم استظهار عرفی کرده بود دیگه، حالا در استظهار عرفش خطا بود، ولی امر به اتباع داریم، امر داریم به اتباع این امارت، به ما تستظهره به ما له من الظهور عندک. خب ظهور اندک داشتیم، امر به تبعیت داشتیم، بعد فهمیدیم بابا ظهوری نبوده، اشتباه می کردیم. خب امر به تبعیت که داشتیم همون کافیه. ما چیره سیره رو گفتیم نگذشت دیگه، یکی منحصر نیست امر به تبعیت ظاهر، منحصر به سیره عقلا نیست، این به آخوندم نسبت می دادیم اگر یادتان باشه، خود همه امر به اتباع خبر، امر به اتباع ظاهرش هم هست. سالسن اشتباه مجتهد ممکنه از این جهت باشه که این راوی را شخصی گفته ثقتون، راوی را شخصی گفته ثقتون، یا مثلا شیخ طوسی گفته ابن ابی عمر لا یروی و لا یرسل عن ثقه خبر داده، اعتمادن به خبر او بی سند روایت عمل کرد و به روایت عمل کرد. خب اینجا ما امر به اتباع داریم دیگه، اون امر به اتباعی که ثقه خبر میدهد، بعد فهمیدیم شیخ طوسی اشتباه کرده، نه ایجور نبوده، شیخ طوسی این ظاهر کلامش خطاست، اینجا باز امر به اتباع داریم. اگر به ما بگن چرا به این خبر عمل کردید، میگیم ثقه گفته ثقاتن، مولام گفته به خبر ثقه عمل کن در سند، ظاهرش هم که درسته، پس ما امر ظاهری را تبعیت کردیم. رابعا اشتباه مجتهد اینه که گاهی یه روایتی در یه جای دیگه پیدا میکنه، اینم هست ها، گاهی اینم هست، یه روایت دیگری در یه جای دیگه پیدا میکنه، میبینی کتاب صلات میخونه یک روایتی برای کتاب طهارت پیدا میکنه، یه مخصصی یک مقیدی، تا به حال به اطلاق عمل میکرده الان مقید پیدا کرده، میگیم بازم امر به اتباع داشته دیگه، چون فحصش کامل بوده وقتی که اون رأی را پیدا کرد فحصش کامل بوده. خود مولا گفته عمل کن به این خبر ضراره به مال او من از زور. زورشم زور اطلاقی بود، من عمل کردم. حجت اطلاق مادامی که مقید نرسیدید اطلاق حجت است. نه فحص تام کرده، ولی در هم فحص تام رو به ما تام من هیچ تام یأسه، نه عدم وجود واقعی. مأیوس شد از مخصص، ولی شادم وجود داشته باشه، ولی اتفاقا خوابی دیدگاهی بابا یه روایت فلانجا هست. نه اینطور نیست، از خواه اینا را چی نکن. خب یه مواردی هست که این یه مواردی هست که یک استظهاری من شدم، مثل مرحوم آقای خویی استظهار کرده از کلام ابن قولوی در کامل زیاره، استظهار کرده که من همه این روایات را از ثقات نقل می کنم. استظهار کرده که پس همه این اشخاص ثقه هست. خب استظهار کرده، استظهار عرفی، حالا اشتباه کرده در این استظهارش، ولی به ما انه من العرف استظهار کرده. این استظهار حجت بوده در زمانی که استظهار کرده، امر به تبعیت داشته. بعد آمده دیده که نه، خیلی جاها از غیر ثقه نقل کردن، نمیشه بابا همه بگیم همه اینا ثقات هم. بعد گفته پس ما اشتباه کردیم، مرادش از اون مقدمه مشایخ بلاواسطه هم عدول کرده در یه فتاوی دیگه، تبدل رأی پیدا شده در یه فتاوی. خب اینم میگیم امر به اتباع داشته دیگه، ثقه خبر داده، ابن قولوی خبر داده با او کلامش به ما لهو من از ظهور که تمام این افراد ثقاتن. ظهورم وقت ظهور عرفی داشته، من امر به اتباع، ایشون امر به اتباع داشته، اون ظهور در حقش حجت بودم. بعد فهمیدی ظهور غلطه، یه قرائنی ظهور غلطه، تا نفهمیده امر به اتباع داشته. اینه که امر به اتباع حجج شرعیه که غالب موارد فقه اینجوره در حق مجتهد، اونجایی که امر به اتباع نداریم بسیار نادره. مجتهد که فتوا میدهد مستندش چون خدا فرموده، چون پیغمبر فرموده، چون امام صادق فرموده، مستند عمده مجتهد روایات است. روایات هم امر به اتباع دارد. اگر قبول کردیم که امر به اتباع روایات العمری و ابنوس قطان فما عدیا فعنی و عدیان، اگر قبول کردیم که دلالت التزامی داره امر به اتباع با اجزا، وجه ششم تمام است که ما در حکم ظاهری قائل به اجزا میشیم و میگیم عمل مجتهد غالب موارد الا ما شذ و ندرش مجزی است و در مقلد همش مجزی است. و خون اجماع و سیره متشرعه و امثال ذلک را میگیم که اونها مؤید این جهت هم. این وجه ششم. حالا وجه هفتمم الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، اونم دلیل نمیشه بگیم دلیل، اونم مؤید مثلا باشد. اون قضیه کسی که مستبصر بشود اعمالش مجزیه، اونم به عنوان مؤید ما قبول داریم. هشتا میشه دیگه، هشت وجه که ما این وجه ششم رو قبول میکنیم، بقیه وجوه را بالاخره هشت وجه نمیشه دیگه همه اینا باطل باشه بگیم مجزی نیست. فقه زمیمه هم همین رو میگد. این در مطلق، در اجزای مطلق تمامش بکنم. تفصیلاتم اینجور شد، تفصیل سید یزدی بین موضوع باقیه و موضوع باقی نیست، تفصیل مرحوم صافصول که مفهوم نشد، آخون حملش کرده بود بین احکام و متعلقات که اون حمل هم نادرست است. و اینم بعضی رفقا زحمت کشیدن، مرحوم شیخ اصفهانی هم از قولش بله بعض الاجله که میگن شیخ سید محمد حسین ترک مرحوم کوکمرهی از تلامزه اجله شیخ انصاری، او نقل کرده است که شیخ انصاری سید علی ششتری را با کتاب فصول به کربلا فرستاد و گفت بپرس که این چگونه است که معنای محصلی نداشت. تفصیل صاف اصول به ما لا محصل له، اینم تفصیل دوم. تفصیل سومم ها شیخ اصفهانی بود، مرحوم ها شیخ اصفهانی تفصیلش میخوام تکمیلش بکنیم. تفصیل مرحوم ها شیخ اصفهانی با قطع نظر از اجماع، با اجماع همه حرف صاف اصول قبول کرده، گفته که مجزیه مگر موضوع باقی باشه که مر علیه زمانان، همه حرف صاف اصول قبول کرده، همه حرف سید یزدی را قبول کرده. تفصیل داده بین عدول و تبدل، اگر گفته بودیم تفصیل داده بین مجتهد و مقلد درست نیست، تفصیل داده بین تبدل و عدول، گفته اگر مجتهد تبدل کرد از رأیش لا یجزی، تو رسالش هم می‌نویسه که مقلدم باید اعاده کنه، قضا کنه، اما اگر مقلد عدول کرد یجزی. مرحوم شیخ اصفهانی تفصیل داده بین تبدل و عدول. حیفه بذارد یک کلین تا اون آخرین حرفی را که دیگه گفته، آخرین تلاشی را که در این تفصیل گفته در رساله اجتهاد تقلیدش فردا بیان میکنیم، اشاره میکنیم به تفصیل آقای حکیم و بحث را میخواستیم امروز تمامش بکنیم، منتانه شد، تمامش میکنیم وارد این بحث میشیم که اگر مجتهدی تبدل رأیش آیا اعلام لازم است یا لازم نیست فردا انشاءالله.